سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 13 ماه آگوست سال 2021 میلادی است. شما اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، وزیر خارجه قطر امروز در کابل با رئیس الوزرای دولت طالبان و شماری از مقامات حکومت پیشین افغانستان ملاقات کرد. محمد نعیم، یکی از سخنگویان گروه طالبان، گفت که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز یک شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه و معاون صدراعظم قطر در ارگ ملاقات کرد. این سخنگوی طالبان در صفحه تویترش نگاشته است که در جریان این ملاقات که سرپرست های وزارت های دفاع، داخله و خارجه طالبان نیز حضور داشتند، دو طرف بر روابط دو جانبه، کمک های بشری و پیشرفت های اقتصادی آینده صحبت کردند. در همین حال عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که روز یک شنبه در یک نشست مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با وزیر خارجه قطر و هیئت همراهش دیدار کردند. آقای عبدالله نوشته است که در این دیدار در مورد وضعیت کنونی افغانستان و ایجاد یک سیستم همشمول بحث صورت گرفت. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با اتمام مذاکرات در تهران و بازگشت به ویانا از حل شدن فوری ترین موضوع اداره با ایران خبر داد. رافائل گروسی روز شنبه برای مذاکرات با جمهوری اسلامی وارد تهران شده بود و روز یک شنبه با اتمام مذاکرات به ویانا مقر اداره بین المللی انرژی اتمی بازگشت. گروسی به خبرنگاران گفت که در مذاکرات با ایران روی ایجاد فضای دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل مسائل گسترده‌تر و همچنین رسیدگی به تجهیزات نظارتی توافق شد. آقای گروسی خاطر نشان کرد که با این حال آنچه توافق شده راه حل دائمی نیست. با گفته او حداقل فوری ترین مسائل با ایران حل شده و ایران اجازه داد تا اداره او بتواند و بررسی فنی تجهیزات نظارتی و تعویض کارت ذخیره اطلاعات ضبط تصاویر از فعالیت سایت های هسته ایران را انجام دهد. آقای گروسی گفت با این حال مفتشین اجازه دسترسی به اطلاعات کمره های نظارتی در سایت های هسته ایران را نخواهند داشت. گروسی همچنان از نشست مجوزه شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی که طی روزهای 13 تا 17 سپتامبر برگزار می شود خبر داد و گفت که قصد دارد وضعیت همکاری ایران با این نهاد را در این نشست گزارش دهد. وزیر دفاع اسرائیل می گوید جمهوری اسلامی ایران در پایگاه هوایی کاشان نوای استفاده و هدایت طیاره های بی پیلوت را و گروه های نیابتی خود آموزش می دهد و این پایگاه نقطه کلیدی در صدور تروریسم هوایی ایران به منطقه است. بنی گانتس روز یک شنبه گفت که صدها طیاره بی پیلوت همکنون در یمن، عراق، سوریه و لبنان وجود دارد و تروریسم نیابتی ایران در زیر پوشش اردوهای تروریستی سازمان یافته گسترش یافته است. وزیر دفاع اسرائیل اظهار داشت که ایران در حال حاضر دارای طیاره های بی پیلوت با برد هزاران کیلومتر است. در حالی که وجود صنایع تولید طیاره های بی پیلوت ایران در شهر کاشان موضوعی سدی نبوده است و تهران بارها از پیشرفت خود در زمینه تولید این نوع طیاره ها خبر داده است، اما دفتر وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه گفته است که سخنان روز یک شنبه آقای گانتس در خصوص آموزش عوامل تروریستی برای استفاده از طیاره های بی پیلوت ساخت ایران در پایگاه کاشان اطلاعات تازه است که اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای با آن دست یافته است. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. حکومت ایالات متحده سندی را در مورد ادعاهای مبنی بر حمایت عربستان سعودی از طیاره ربایان حملات 11 سپتامبر 2001 نشر کرد. اما این سند اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI مدارک را ارائه نمی کند که خانواده های قربانیان امیدوار بودند بر اساس آن علیه عربستان اقامه دعوا کنند. این یادداشت 4 اپریل سال 2016 روابط میان عمر البیومی و دو تن از عمال القاعده را نشان می‌دهد. افرادی که در طرح ربودن و سقوط طیاره‌ها در نیویورک و واشنگتن سهم داشتند. البیومی که در آن زمان معسل بود، مظنون بود که کارمند استخبارات عربستان است. بر اساس مصاحبه‌ها با منابع محرم در سال‌های 2009 و 2015 این سند ملاقات و تماس ها میان البیومی و دو طیاره ربا را پس از آن که آنان در سال 2000 به کالیفرنیا رسیدند نشان می‌دهد. این سند همچنان گزارش ها پیرامون روابط میان امام مسجد ملک فهد در لس آنجلس با طیاره ربایان و یک مقام در کنسولگری عربستان را تقویت کرده است. بر اساس این سند منابع به FBI گفتند که البیومی از سمت بلند در کنسولگری عربستان برخوردار بود و با طیاره ربایان در بخش ترانسپورت، سفر، محل بودوباش و پول کمک کرده است. با آن هم این سند رابطه آشکار را میان حکومت عربستان سعودی و طیاره ربایان ارائه نمی کند. 20 سال پیش از امروز به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 عمال القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری و انجام حملات با این طیاره ها بر شهرهای نیویورک، آرلینگتن در ویرجینیا و شنکسویل در پنسیلوانیا سبب کشته شدن 2977 نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شدند. در اثر برخورد یک بس مسافربری با یک لوری در شمال غرب الجزایر 13 نفر کشته و 8 نفر زخمی شد. به گفته مقام های مسئول این صحنه در منطقه اویدخبازا در ولایت نعاما در جنوب پایتخت الجزایر رخ داد. اداره رسمی EPS گفت که مقامات تحقیقات را برای تعیین علت سقوط آغاز کردند. تصادفات رانندگی اغلب به دلیل سرعت زیاد در الجزایر رایج است. وزارت دفاع آذربایجان از آغاز تمرینات نظامی مشترک نیروهای ویژه ترکیه، پاکستان و آذربایجان از روز یکشنبه خبر داد. این تمرینات نظامی موسم به دوستی سه برادر 2021 با میزبانی آذربایجان به مدت یک هفته برگزار خواهد شد. وزارت دفاع ترکیه نیز با انتشار اعلامیه گفته است هدف از این تمرینات نظامی همبستگی بیشتر میان سه کشور، تبادل تجربیات و اطلاعات نظامی است. در جریان دیدار دموپیش رؤسای پارلمان سه کشور و لزوم همبستگی میان پاکستان، ترکیه و آذربایجان تاکید شد و اعلامیه مشترک میان آنها و امضا رسید. پاکستان و ترکیه بیشترین حمایت ها را از جمهوری آذربایجان در جریان جنگ 44 روزه پارسال با ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهستانی انجام داده بودند. ترکیه و آذربایجان زمستان پارسال نیز تمرینات نظامی برگزار کردند، اما این برای اولین بار است که پاکستان با این کشورها تمرینات نظامی سه جانبه انجام می‌دهد. و خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز دوشنبه گزارش داد که کره شمالی نوعی جدیدی از میزایل کروز دوربرد را آزمایش کرد. این گزارش ها کیست؟ پرتاب‌های آزمایشی که روزهای شنبه و یک شنبه انجام شد توسط مقامات عالی رتبه مشاهده شد و افزود که آزمایش ها با موفقیت انجام شده است. این میزایل ها با مدت 7580 ثانیه در امتداد مدارهای بیضی شکل و مدل 8 بر فراز کره شمالی و آب‌های آن حرکت کردند و اهداف 1599 کیلومتری دورتر را هدف قرار دادند. گزارش این میزایل را یک سلاح استراتژیک بسیار با اهمیت خوانده گفت که در مجموع کارایی و عملیاتی بودن عملیات سیستم تسلیحاتی بسیار عالی تایید شده است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، خبرها را همکارم تقدیم نمود. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت. برنامه غذایی جهان از بدتر شدن وضع گرسنگی مزمن در افغانستان هشدار می‌دهد. خانواده‌ها با اقدامات دشوار دست می‌زنند تا بتوانند چیزی را برای خوردن بیابند و اطفالشان را از گرسنگی برهانند. لیزا شلاین از صدای آمریکا از ژنو در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
از روی سرویه های انجام شده که بین 21 آگست تا 5 سپتامبر در افغانستان انجام شده، در 34 ولایت افغانستان نزدیک به 93% از مردم غذای کافی برای خوردن ندارند. انتی ویب معاون منطقوی برنامه غذایی جهان میگوید بسیاری از خانواده هایی که در آستانه فقر مطلق قرار دارند به اقدامات نامطلوب دست میزنند تا زنده باقی بمانند. انتی ویب میگوید
از جمله این اقدامات نخوردن غذا در وقت آن و دادن غذا صرف به اطفال نه به کلانسالان و همچنان نخوردن غذای کافی است تا برای وقت بیشتر دوام کند. حال 2/3 از افغانها از این نوع اقدامات کار میگیرند تا زنده بمانند.
عدم امنیت غذایی حتی پیشتر از تسلط طالبان در 15 آگست بر کشور به طور گسترده موجود بود. قبل از آن برنامه غذایی جهان یک سروی را از طریق تلفن در 17 جون انجام داده بود و در آن دریافته بود که 81% خانواده ها با کمبود مواد غذایی مواجه می باشند. در سروی معلوم شده بود که به تعقیب 15 آگست هنوز وضع مواد غذایی بدتر شده و با سقوط حکومت افغانستان طالبان بر کابل تسلط یافتند. برنامه غذایی جهان گزارش می‌دهد که 14 میلیون از مردم گرسنه‌اند و شمول 2 میلیون طفلی که با سوء تغذیه دچارند و باید برای زنده ماندنشان به غذای خاص دسترسی حاصل کنند. اقتصاد کشور از هم پاشیده است، مردم کار ندارند و قیمت‌ها به اندازه سرسام‌آور بلند رفته است. وب می‌گوید
ما باید تا ماه نوامبر به 9 میلیون از مردم رسیدگی کنیم تا به هدف ما که رسیدن به 14 میلیون از مردم تا ختم سال است برسیم. ما به 200 میلیون دلار پول نیاز داریم. یک تعداد از کشورها حاضر شدند تا کمک کنند، ولی ما باز هم اکیداً درخواست میکنیم تا آنها متوجه این نکته باشند که تا ماه اکتبر ذخایر ما خالی خواهد شد.
برنامه غذایی جهان توانست برای 6.4 میلیون از افغانها امسال مواد غذایی برساند. وب میگوید آنها غذایی که از لحاظ غذایت غنی بود به 600 هزار در سرتاسر کشور تا نیمه آگست رسانیدند که در آن غذا برای 10,000 اطفال و مادران نیز شامل بود. با حمایت جانب جامعه بین‌المللی وب میگوید برنامه غذایی جهان قادر خواهد شد تا مواد غذایی خریداری کرده و آن را به مناطق استراتژیک قبل از آن که دیر شود برساند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. 20 سال قبل در 11 ماه سپتامبر سال 2001 سه شهر ایالات متحده هدف حمله عمال عرب تبار القاعده قرار گرفت و 2996 تن جان باختند. نظامیان امریکایی بعد از امتناع طالبان از سپردن رهبران القاعده به امریکا با حمایت نیروهای بریتانیایی حملات هوایی را بر رژیم طالبان آغاز کردند. این حملات در واقع آغاز جنگ و ختم حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان بود. همکار ما محمد احمدی با موضوع وضعیت امنیتی و اقتصادی در 20 سال حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان پرداخته و این گزارش را ترتیب کرده است که با هم می‌شنویم.
سکوت و سپس یاد بود از ساعت 8:46 صبح وقتی که اولین تیاره اصابت کرد. 2977 نفر تعداد کسانی است که در حملات 11 سپتامبر سال 2001 جان باختند. جو بایدن رئیس جمهور برحال و باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهوری پیشین در محل بنای یاد بود در شهر نیویورک حضور یافتند. اینجا محلی است که 2 سال قبل 2 طیاره به برج‌های دوگانه تجارت جهانی اصابت کرد. سخنان از قبل ضبط شده رئیس جمهور بایدن در مورد درس‌های آموخته از این حوادث چنین است:
در جنگ برای آمریکا اتحاد بزرگترین توان ماست.
سکوت در مقر وزارت دفاع آمریکا. ساعت 9:37 صبح وقتی که 3 طیاره اصابت کرد. در شانکسویل ایالت پنسیلوانیا 40 مسافر حامل 1 طیاره که مجبور به نشست شدن متوجه شدند که اختطافچیان پلان داشتند آن طیاره را به 1 ساختمان نمادین دیگر اصابت دهند. محلی که 4 طیاره اصابت کرد زمانی که 1 مزرعه بود حالا برای همیشه 1 محل یاد بود است. رئیس جمهور بایدن در بازدید از شانکسویل از تصمیمش برای خروج از افغانستان بار دیگر دفاع کرد.
با من گفته شد که 70% امریکایی ها فکر میکنند که حالا وقت خارج شدن از افغانستان است و توقف مصرف کردن آن همه پول. اما از جهتی دیگر آنها طریق را که ما خارج شدیم دوست ندارند. توزیع آن برای هر فرد مشکل است.
کاملا هاریس معاون رئیس جمهور بایدن و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین در مراسم یادبود در پنسیلوانیا شرکت کردند. 20 سال قبل جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین با شکست دادن القاعده وعده کرد. جورج بوش در آن زمان جنگ در عراق و افغانستان را رهبری میکرد.
ما شاهد شواهد فزاینده بوده ایم که خطرات به کشورمان میتواند نه تنها از بیرون سرحدات معروض باشد بلکه از خشونت نیز باشد که در داخل جمع میگردد.
رئیس جمهور بایدن در 20 سالگرد حادثه 11 سپتامبر به صورت عمومی صحبت نکرد. او به شهرهایی که هدف حملات قرار گرفته بود رفت و در آن مراسم یاد بود شرکت کرد. او با عده معدودی از خبرنگاران در توقف تنظیم ناشدهش صحبت کرد.
ما با هر گونه انسجام در قسمت توانایی من در تشریک اطلاعات، توانایی من در هماهنگی و دفع منازع بسیار بهتر عمل می کنیم. بنابراین به خاطر این همه توانایی من می توانم بگویم که ما مسئولتر هستیم.
برخی در امریکا می گویند حالا به خاطر مسئولتر هستند که افراد زیادی جانشان را در حادثه 11 سپتامبر از دست دادند و به خاطر اردویی که در پی آن رویداد به جنگ رفتند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. روز گذشته در افغانستان همزمان با 20 سال روز وقوع حملات تروریستی 11 ماه سپتامبر، طالبان طی مراسم کوچک بیرق خود را بر فراز ارگ برافراشتند، اما در مورد حوادث 11 سپتامبر نظری ندادند. طالبان در حال قدرت را در افغانستان به دست گرفتند که کمیشنر امور پناهجویان سازمان ملل متحد می گوید حدود 500,000 افغان به دلیل جنگ های اخیر بیجا شده و در وضعیت ناگوار بسر می برند. شرح بیشتر گزارش های EPTN و رویترز را از همکار ما ژیلا نوری می شنوید.
طالبان پس از 20 سال برگشت به قدرت در افغانستان روز شنبه مصادف با 20 سال روز وقوع حملات 11 سپتامبر و ختم جنگ ایالات متحده در افغانستان در مراسم معمولی بیرق خود را بر فراز ارگ ریاست جمهوری نصب کردند.
اوس چې لک مشکلات راغلی ده او طالبانو بعضې کارونه چې ازادي پکې ده هغه نه مني، وایي په اسلام کې نشته او د زمونږ خواهش داده چې طالبانو هم دا ومني چې ازادي هر سړی ته ښه ده او باید یو سړی چې یو دغه کې په یو نړۍ کې ژوند کوي باید ازادي ولري.
20 سال قبل در 11 سپتامبر طالبان اداره افغانستان را به دست گرفتند. تحت حاکمیت آنها تلویزیون منع بود و رادیوها شکسته می شد و شهر در بی‌برقی به سر می برد و مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته بودند. 20 سال گذشت و حال طالبان دوباره بازگشتند، ولی تغییرات زیادی از آن دوران تا کنون در افغانستان رونما شده است. جنگجویان مسلح طالبان در موتورهای پیکاپ در بین ازدحام ترافیک شهر با جمعیت 5 میلیون با دشواری رفت آمد میکنند. شهر کابل مزدحم‌تر از گذشته شده است. هزاران تن به دلیل جنگ و مقتدر شدن طالبان از مناطق خود بیجا شده‌اند. این خیمه‌های رنگارنگ در این پارک در کابل محل اقامت آن از خانواده‌های بیجا شده است که از خشونت‌های طالبان طی ماه‌های گذشته بیجا شدند.
بسیار زیاد خواهش میکنم از دولت امارات اسلامی و این مردم رسیدگی شوه. کلی مردم بیچاره شده. بس از ما از جنگ خسته شدیم. تقریبا 40 سال از جنگ است. چی که نمیقدر جنگ است. ما یک دولت خوان هستیم که اسلامی باشه، امن باشه، آرامی باشه.
طالبان همچنان انفاذ قوانین جدی خود که بر زنان بیشترین تاثیر را میگذارد آغاز کردند. طالبان ورزش زنان را ممنوع نموده و با زنانی که در تظاهرات خواهان عقوبت‌سازی شده بودند با خشونت برخورد کردند. مرضیه حمیدی ورزشکار تکواندو میگوید رویای او برای قهرمان شدن با آمدن طالبان نقش براب شده است.
متاسفانه در افغانستان خیلی از مردها خوش هستند که طالب آمده و این دست مردایی که خوش هستند کسایی هستند که زن ستیز هستند، یعنی مخالف آزادی زنان و پیشرفت زنان هستند که ما خود ما هر روز در سرک میبینیم و شاهد هستیم و میشنویم پرزایشانه که خوش هستند که این طالب آمد دیگه نمیتونی از خانه برای. بیشتر مردایی که نبر آمدن خودشون طرفدار سیستم ضد زن هستن، محروم شوند زنها. اگه امی حالی که سر زن آمد، یعنی حق حقوقش هضم شد، اگه سر مرد آمی و سطح سر مرد نبر آمد.
در حالی که به زنان اجازه بازگشت به پاهنتون ها داده شده است، ولی وزیر تحصیلات عالی طالبان روز یک شنبه گفته است که پاهنتون ها باید زنان و مردان را در صنف ها جدا ساخته و زنان باید حجاب بپوشند.
خزینه محصله چه حجاب گراشی و اسلامی اصول مطابق دخل از دکل که اسلامی مرد داغی سر چکم تصادم نلری و مخالفت ارسال نلری.
طالبان از خشونت علیه زنان نیز استفاده کردند که در اعتراضات برای حفظ خود در شهرهای مختلف شرکت کرده بودند. اما وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید آنها روی بینش مثبت که مخالف اصول و ارزش‌های اسلامی و ملی نباشد متمرکزند، ولی محصلین زن با قوانین جدی به شمول پوشیدن حجاب اجباری در پوهندون‌ها مواجهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آخرین گزارش این ساعت، حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده و رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی در انستیتوت هدسن میگوید پاکستان با تمام قوا از حکومت طالبان حمایت خواهد کرد. آقای حقانی در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش با انتقاد از سیاست‌های 20 سال اخیر ایالات متحده درباره پاکستان افزوده است که واشنگتن نتوانست در این مدت یک اقدام جدی و عملی در قبال پالیسی‌های حمایتی اسلام آباد از گروه طالبان اتخاذ کند. آقای حقانی سفر اخیر رئیس اداره استخبارات پاکستان به افغانستان را نیز نشانگر روابط عمیق طالبان با پاکستان دانسته است.
پالیسی دو دهه اخیر پاکستان در قبال افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
پالیسی پاکستان در قبال افغانستان در 20 سال گذشته هیچ تغییری با پالیسی های این کشور طی دو دهه قبلتر از آن نکرده است. پاکستان مایل بوده حکومت در افغانستان روی کار باشد که اسلام آباد بتواند بر آن نفوذ داشته باشد. حکومتی که از ملی گرایی پشتونها و بلوچهای پاکستان حمایت نکند و در مقایسه با روابطش با پاکستان با هند روابط کمتری برقرار کند. پاکستان پس از 11 سپتامبر سال 2001 نیز همین پالیسی را در قبال افغانستان دنبال کرد. امریکایی ها فکر کردند که اسلام آباد موضع خود را تغییر داده، اما این تغییر بسیار محدود بود. پاکستان و ایالات متحده در دستگیری اعضای القاعده کمک کرد، اما این کشور هرگز از سرمایه گذاری در افغانستان در جهت حمایت از طالبان دست نکشید.
ایالات متحده طی 20 سال گذشته با طالبان در افغانستان جنگید. به نظرتان چرا واشنگتن علیه پاکستان به خاطر آنچه حمایت اسلام آباد از طالبان تلقی میشه در این مدت اقدام جدی نکرد؟
ایالات متحده فکر میکرد که میتواند پاکستان را وادار سازد تا پالیسی خود را در قبال افغانستان تغییر دهد و یا این کشور را تشویق به انجام این کار کند. بنابراین ایالات متحده 20 سال را با تهدید کلامی پاکستان یا پیشنهاد کمک به این کشور گذراند بدون اینکه عمق آمادگی پاکستان برای رسیدن به اهداف منطقه‌اش را درک کند. این برداشت به خصوص در دوران ریاست جمهوری اوباما در ایالات متحده وجود داشت که می توانند پاکستان را وادار سازند تا محاسبات استراتژیک خود را عوض کند و اینکه نگران هند نباشد و به دنبال منافع هم در کشمیر نباشد. واشنگتن فکر میکرد می تواند پاکستان را وادار کند تا استفاده از گروه های جنگجو با عنوان ابزار نفوذی در منطقه را متوقف کند. بنابراین ایالات متحده بیشتر این سالها را در تلاش برای اینکه با پاکستان چی باید بکند تلف کرد به جای اینکه اقدام علیه کشور صورت دهد. گزینه دیگری که ایالات متحده طی این مدت در اختیار داشت این بود که دیدگاه پاکستان را همان طوری که هست بپذیرد، اما قصر سفید این کار را هم نکرد. ایالات متحده در افغانستان باخت و در حال حاضر تقریبا همه در منطقه از پالیسی ایالات متحده ناراضی هستند. پاکستان در واقع با الگوی برای هر کشور دیگر در جهان که مایل به مبارزه کردن با امریکاست مبدل شده است. آنها آشکارا نمیگویند که نمیخواهیم متحد شما باشیم یا اینکه قرار نیست متحدتان باقی بمانیم، اما در واقع کاری را که میخواهند انجام دهند و این امر در دراز مدت برای ایالات متحده مشکل ساز خواهد شد.
نظرتان درباره سفر اخیر رئیس اداره استخبارات پاکستان به افغانستان چیست؟ فکر میکنین چرا در یک چنین مقطع حساس به افغانستان رفت؟
اداره استخبارات پاکستان با سیاست خارجی این کشور وصل است. این نهاد صرفاً به عنوان دستگاه استخبارات عمل نمی کند. نقش آن خیلی بیشتر از این هاست. این واقعیتی که رئیس ISI اولین مقام پاکستانی بود که پس از تصرف قدرت توسط طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به این کشور سفر می کند نشان می دهد که پاکستان روابط بسیار نزدیکتر از آن چیزی که می پذیرد با طالبان دارد. اگر این رابطه صرفاً سیاسی بود، این دیدار شاید میان وزیر خارجه و دفتر سیاسی طالبان صورت می گرفت. شماره هم به این نظرند که این دیدار عمدتاً در تلاش برای واسطه شدن میان فرقه های مختلف طالبان صورت گرفت. اگر به خاطر داشته باشید، قاسم سلیمانی قماندان سپاه قدس ایران نیز به عراق می رفت تا میان شبه نظامیان شیعه که ایران از آن حمایت می کرد توافق به وجود آورد. پاکستان باید انتخاب کند و با باور من آنها انتخاب خود را کرده اند. آنها می خواهند که با غرب در تعامل باشد، اما واقعا اهمیت به افکار عامه غرب نمی دهد. زیرا اگر واقعا اهمیت می دادند، سفر رئیس استخبارات این کشور نباید تا این حد برجسته صورت می گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برای همه ایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.